سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی، حضرت آیت الله العظمى حاج آقا مجتبی تهرانی، جلسه 1964، 8 خرداد 1381 برابر با 16 ربیع الاول 1423. موضوع: امر به معروف و نهی از منکر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. بحث ما راجع به امر به معروف و نهی از منکر بود و در جلسه گذشته مطلبی رو مطرح کردم در باب امر به معروف و نهی از منکر، چه از دیدگاه عقل و چه از دیدگاه شرع، از نظر تشریع این حکم وجوبی که واجب است امر به معروف و واجب است نهی از منکر، و این مطلب را عرض کردم. آنچه که مورد نظر است، چه از دیدگاه عقل چه از دیدگاه شرع، این است که آنچه را که مطلوب مولاست تحقق پیدا کند در خارج در امر به معروف، و آنچه را که مبعوض مولاست تحقق پیدا نکند در نهی از منکر. و حتی در قالب اصطلاح ریختم، عرض کردم این حکم موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد. خب بعد هم رفتم به سراغ مسئله روش اجرایی او، که روش اجرایی همون مراتبی است که در فقه ما مطرح است، که هم می‌فرمایند مرتبه اول قلبی است، دوم لسانی، سوم یدی. به اصطلاح در قلبی عرض کردم مراد صرف حالت درونی نیست، بلکه با یک مبرز خارجی است، و بالاخره در یک جمله کوتاه عرض کردم از خوشرویی شروع می شود و بالاخره به پس گردنی ختم می شود. من تعبیر اینطوری کردم آخر جلسه. و اسقاط تکلیف به این معنا نیست که خیال کنیم گفتم نکرد، مثلا فرض کنیم، اینا نیست. تا اونجایی که میتواند باید یک کاری بکند به این که مثلا در نهی از منکر نگذارد تحقق پیدا کند منکر در خارج، مبغوض مولاست. خب این بحث جلسه گذشته. روایات بسیار ما در باب داریم که آخر جلسه من نرسیدم اینها رو بخوانم. من ابتدا چند تا روایت را به عنوان نمونه اینها رو مطرح میکنم، بعد میرم سراغ مطلب اساسی دیگر. در باب روایات که عرض کردم از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه، روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه مفصل است. من یه بخش از این روایت رو میخونم. دارد خطاب میفرماید حضرت به شیعیان و اصحابشون: ما یمنعکم اذا بلغکم عن الرجل منکم ما تکرهون و ما یدخل علینا به الارض. چه چیزی جلوگیر شما می شود وقتی که شما متوجه می شید شخصی از شماها عملی را که زشت است از دیدگاه شر انجام داده و کاری کرده است که موجب می شود که ما را هم به اذیت بکنه. کارهایی را که به اصطلاح منکر بود انجام می شود از کسانی را که منتسب به دین بودند و منتسب به چی؟ خصوصا تشیع بودند، این موجب اذیت ائمه می شود. انتعتوه فتعنبوه و تعذلوه. کی جلو شما رو گرفته؟ برید پیشش آقا و ممانعت کنید، نگذارید این کار زشت انجام بده. عرضم اینه و تقولو له قولا بلیغا. ابتدا نگاه کنید از کجا شروع میشه، در اینجا باهاش صحبت کنید و جوری که حالیش کنید، آقا این کار زشته چه. بعد حارث بن مغیره این روایت رو نقل میکنه، میگه قلت و جلت فداک اذا لم یقبلون منا. اگر رفتیم باهاش صحبت کردیم به زبون خوش با خود ما بهش گفتیم بابا این عمل زشته قبیه حرامه مثلا امثال اینا، گفتیم نپذیرفت چیکارش کن؟ قال احجروهم وجتنبوا مجالسا، فاصله بگیرن ازشون و شرکت هم نکنید در مجامع. یه روایت دو باز از امام صادق صلوات الله علیه برد، قال صادق علیه السلام لقوم من اصحابه، به گروهی از اصحابشون فرمودن انهو قد حق لی ان آخذ البری منکم بالسقی، سزاوار است به این که من بیام مؤاخذه کنم افراد خوب شما را برای خاطر افراد بد شما، خوبان را به قول ما آدم های سالم را مؤاخذه کنیم برای خاطر مریضان. و کیف لا یحق لی ذلک، چجوری این سزاوار است برای من و حال این که انتم یبلغکم ان الرجل منکم القبیح فلا تنکرون علی، و حال این که شما ها بهتون میرسه اصلی که افرادی که در جامعه هستند از شما ها عمل زشت انجام داده، شما اصلا نمیرید نهی از مکر کنید ولا تهجرونه، فاصله هم نمیگیرید، تردش نمیکنه از جامعه، تهجرونه و تردش ولا تعذونه حتی یترک، فشار بذار روش تا دیگه نکن. یه روایت دیگه هشام ابن سالم نقل کنه از امام صادق علیه السلام، گفتم روایتی میخونم بعد مثنوی دارم اساسی بعد مطرح کنم. انا هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو انکم اذا بلغکم عن الرجل شیئا تمشیتم الیه فقلتم یا هذا، اگر شما متوجه بشید از شخصی که این کار زشت انجام داده، بعد این موجب بشه که شما برید سراغش بهش بگید فلانی، اما ان تعتزلنا و تجتنبنا، یا اینکه فاصله بگیر از ما صاف، و اما ان تکفن، یا دست از این کار فردار، فا این فعلا اگه دست برداش دست برداش و الا چی؟ تجتنب، فاصله بگیر. ما روایات زیاد داریم، تعبیرات مختلفه داریم، حالا اینجا فرض کنید که جنبه های زبانی بود، خوب دقت کنید من توجه داشتم جنبه های زبانی بود، چهره ایش که جنبه قلبش، روایات متعدده ای داریم. این روایتیست تعبیر ما موثق سکونیست، انبی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام، دارد که علی علیه السلام فرمود، یعنی از امام صادق علیه السلام، از آبا گرامشون، از علی علیه السلام، امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، علی علیه السلام فرمود که پیغمبر اکرم ام فرمودن به ما ان نلقا اهل المعاصی به وجوه مکفهره. ما وقتی برخورد میکنیم با کسانی را که علنا در جامعه گناه مرتکب میشن، با ترش رویی با اینا برخورد میکنیم. خدمتتون عرض شود که این روایت به یه سند کلینی در کافی نقل میکند، محمد بن یعقوب بن علی بن ابراهیم عنبی عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، که بنده این سند رو معتبر میدونم. حالا یکی جاش اینجا نیستش، این تو مدرسه نقل رو بزن. یه روایت دیگه است که شیخ طوسی نقل میکند به سندش باز از کلینی. او در اونجا در تهذیب دارد که قال امیر المؤمنین علیه السلام ادنى الانکار، پایین ترین به اصطلاح مرتبه انکار منکر، ان تلقى اهل المعاصی به وجوه مکفره، که خیلی پایین پایینش که زبانم تو به کار نمیگیری. یا امیری که من گفتم جلسه گذشته ابراش تو هم کشه نمیشه. خب من در باب اصطلاح مراتب امر به معروف و نهی از منکر در اونجا من مسئله رو مطرح کردم. خب این تا اینجا نظر شرعی واجب هم هست و جهتش هم گفتم چیست، هم از دیدگاه عقل هم نقل هر دوتا. حالا بیاد این رو از این طرفش کنی، واروش کنی، بیرون چی در میاد از کار. و این است که بیاد شخص با اهل معصیت و کسانی را که منکر رو علناً در جامعه انجام میدن با خوش رویی باشون برخورد کنی. حالا اینجا شروع میشه مسائلی که بعد میگم، خوش و بش و امثال این حرف نجیش بسمتشون. من یه چند تا آیه میخونم بعد بیرم سراغ روایتی که در ذیل اون آیات اومده. در سوره مائده دارد لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. خب اینجا معلومه که مورد لعن الهی قرار گرفتن، لعنی را که از بنی اسرائیل کافر شدن و اینجا لعن را هم علی لسان داوود، یعنی اینا از داوود از عیسی اینا لعنشون کرد. چرا؟ به ما عصوا و کانوا یعتدون، مثل این که گناه میکردن، مرزها را میشکستن، مرز الهی را، اعتدال مرشکن. حالا گوش کن، اینجا آیه بعد توضیح میده کانو لا یتناهون عن منکر فعل. حتی اینجا متصف به کفرشون هم کرده، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. بعد چی؟ کانو لا یتناهون عن منکر فعل، منکر داره نداره تو، چون شرک آوردن بفهمید چی میخوام بگم. اینا نیست، جنبه عمل خارجیست، اونایی که اهلش هستن طلبه ها خوب دقت کنن. لبئس ما کانوا یفعلون، چه کارای زشتی انجام میدن. حالا کار زشتی اینا چی بوده؟ آیه بعد ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. اینا میرفتن خوشو بش میکردن با کیا؟ با کسانی که کافر بودن، قاطی میشدن. با قول ما یه برخورد ظاهری داریم، یه تولدونه برخورد دوستانه. بلایت رسیدی شما؟ من نبیسی نمیخوام تفسیر بگم، ترجمه کردم اینا رو. حالا می سراغ روایت محمد ابن هیثم که این نقل کنه از امام صادق علیه السلام نبی درس قال فی قوله کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون. سوالش اینه از آیه است. قال علیه السلام اما انهم لم یکونوا یدخلون مداخلهم و یجلسون مجالسهم. متوجه باشین، خیال نکن اینا کسانی بودن که میرفتن قاطی با اونا میشدن، نه، میرفتن شرکت میکردن در مجالس اونها. یعنی چی؟ مجالس معاصی اونها که فرض کنید که حالا مغانم نعوذ بالله، حالا مجالس لعب و لعب و نمیدونم چی و فلان چی داشتن. نه 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 نه، خیال نکنه اینجا نمیرفتن، اینا نبوده ها، حضرت بفرمه. ولکن کانوا اذا لقوهم، وقتی که بینا برخورد میکردن، ضحکوا فی وجوههم، با خوش رویی برخورد میکردن، خوش رو بشنش و انسو به منوس میشدن بینا. این روایت با حروف جلد سر اون روایتی خونم از وسائل خونم اصلش در کافی و تحصیب اینا، اونم که آیه بود گفتم کجا بود. عجب، حضرت میشه خیال نکنین ها که رفتند و با اینا قاطی میشدن و تو مجالسشون و همسان اینا. نه اینا نه، این که آیه دارد. برخوردشون برخورد دوستانه با اینا بود و خب خنده روی دهه کودن بعد هم خدمت ها هست شود که منوس میشدن. این اون روایته چی؟ با اونیست که میگه نه با اهل معصیت که برخورد میکنی با یه چهره یه چی باید بشه ترش رو مکفهره. خب نگاه کنید، من روایات رو اینا رو گفتم، زیربنای بحثم گفتم راجع به مرفوع نهی از منکر. حالا مثلی رو مطرح میکنم با این که این مراتب من عرض کردم از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه. با توجه به این که اصلا تشریع امر معروف و نهی از منکر، تشریعش یعنی وجوبش بر محور این بوده است که در خارج منکر واقع نشه، مبغوض خدا تحقق پیدا نکنه، و از اون طرف هم محبوب خدا مولا تحقق پیدا بکنه. در امر هم نهی از منکر تشریع مولا این بوده است. در باب روش اجرایی هم نگاه کنید که انهو گفته، نگاه کن از کجا شروع کرده، با زبون خوش شروع بکن. اولم نگفته برخورد و دعوا و مرافع اصلا برخورد، نگاه کنیم هم داشتیم حتی از در زبون دیدی قولن بلیغا قشنگ برو اول باید صحبت بکن چه این هست در لسانش خدمت هر شمه تا میرسه به اونجایی را که مسئله تردش کنید از جامعه. این هم روش اجرایی که عرض کردم، روش دقیق معقول عقلایی بسیار ظریف پسندیده است. درست؟ برای اینکه ما میخوام جلوی یک کار چیه؟ قبیل رو بگیریم. این هم روش، بهترین روش رو شارع به اصطلاح ما ارائه کرده، روش اجراییش رو. مطلبی که هست اینجا اینه، خوب دقت کنید، ایدهی گوش کنید، حالا منشش رو بر اشارش کار بکنمش، با اونیست که آمدن چسبیدن به اون بخش اول گوش میکنید حجی کنید تحت این عنوان، با این هست که ما میخوام جذبش کنیم به دین. تندی خوب نیست آقا جان. خوب دقت کن منشأ چی حالو بعدم عرض کنم. ما اتفاقا از اول از راه جاذبه وارد شدیم. ما روش اجرایی هم چی بود؟ همون راه چی بود؟ جاذبه بود. میخوان جذب به دینش بکنیم. بسیار خوب. اهلن مثلا بسیار کار خوبیش. سوال اینه که یه عمر مشغول جذبی آره و مرتبم او دارد چیه مبغوض مولا رو تحویلت میده. این بود سر نهی از منکر. آره تو جاذبه است. حالا من اینو بعد یه پایه علمی بهش میدم بعد آخر بس. بله همش جذبه. ثمره جذبه تو بگو بینم تا حالا با این روش چشم پوشی از منکر گوش میکنی؟ چشم پوشی از منکر از پیگوش جاذبه چند تا رو تو متدین کردی؟ با این کار بود بی تحویل ما در سطح جامعه رو دارم میگم که جلوی چی بگیریم؟ مراتب بعدی رو بگیریم سد کنیم تحت عنوان چی؟ بخوام جذب کنیم. ممکنه بفرمایید بینیم بعد از این چند سال چند تا جذب کردیم یا تا تونستیم از دست دادیم میدان رو باز کردی برای چی؟ لاابالی کردی و منکر و قبح منکر رو در سطح جامعه از بین بردی تحت پوشش این رنگ و لعاب دین دادی. حالا منشأش میگم چی؟ منشأش دو چیز، یکی این دو چیز معمولا یا خودت هم از هم قماشی یا اگر هم از اون قماش نیستی میخوای از اینها برای هواهای نفسانیت به نحو ابزاری استفاده کنی. خیلی سریع که نفهم که نیمسی گفت کور شو گفت چشم کلال شو گفت چشم در مسئله حکومتی شو اما گفت خر شو گفت دیگه این نمیتونم بشم کور و لال و کر میتونم بشم اما خر که نمیشم که مسئله میفهم آدم چی مثلا جاذبه اثرش رو ببینیم چیه چند جذب یا نه با همین اونچه که داشتیم از نیروها از دست دادیم اصلا تشریع مال این بود که مبغوض واقع نشه در جامعه مگه مال این نبود این میدان باز کردن برای مبغوض و اون بخش اول خیلیم چیز پسندم هست البته شهوت پسند این حرفا نه ما همون رو میکیم همون روشی را که ما در فقهمون داریم در اخبار داریم همون روش ابتدا با زبان خوش اما این سقف دارد یا سقف چه؟ ندارد بس مانی سقف در آجا حالا این معنی که عرض کردم که به جنبه علمی بهش میدیم و اینه که در بقا هر شیء تو مباحث کلامی داریم هم جلب منفعت دخالت دارد هم دفع چی؟ ضرر. یعنی هم جاذبه میخواییم و هم چی؟ دافعه تا سرپا بمونه درسته یا نه؟ هم هیکل خودمون رو ما جسممون رو هم که میخواییم نگهش داریم هم چیکار میکنیم؟ هم تغذیهش میکنیم هم از اون طرف هم اون بلایا رو ازش چیکار میکنیم؟ دفعه بیست اینجور بقا هر موجودی به بستگی دو چیز داره هم جاذبه هم چی؟ دافعه خوب دقت کنید دین رو اگر بخواهیم ما نگه داریم درسته یا نه؟ هم جاذبه میخواد و هم دافعه میخواد چطور شده یه طرف قلطیدی یه طرف قش کردی تو چه شد اینجور شده؟ بحث اساسی مهم من روایت رو خوندم نگاه کنید چقدر زیبا بود روش اجرایی رو نه خشونت داشتم گفتم من اول آوردم صد پایین گفتم اول با چی زبون خوش بریم جلو نشد چی آخر سر ها پس کردنی چی چرا؟ چون برای اینکه این دارد چیکار میکنه؟ این دارد ضربه به دین میزنه، اصلش رو ریشه کن داره میکنه، مرز شکن. چون امران اسم مالو سطح جامعه است، یه جنبه علنیستی. گفتم اسلام جامعه گراست، نظام ارزشی اسلام جامعه گراست. باقی بمونیم اسم مردم درش کنیم. قبح قبیح از بین بردن و مرز شکنی کردن تحت عنوان جاذبه، گول زدن برای شهوات خود، گوش کنید اینا دیگه بله مثلا خیلی را بشن. کی گفته اول پس کردنی بزنید اسلوب و مراتب؟ اما کی گفته به این که اون جاذبه دیگه سقف نداره؟ برو تا آخرش همون که تشه به چی نمونه. این یه بحث، یه بحث دیگه هست در اینجا مطرحه در مطرحه معارف اسلامی ما، که اون بحث تا حدی بالاتر از این هم هستش، که از خدمت هست روش های منافقان است، که او دیگه ریشه زدن حسابیست و او این است که بیایند منکر را، قبیح را، قبحش را زیر سؤال بردن و معروف را، حسنش را زیر سؤال. بعد این که تو روایت داریم که اینو بعد بعد بحث کنن، اول زیر سوال بردن، بعد سر از این در آوردن که قبیح را حسن جلوه دادن و حسن را قبیح جلوه دادن است، که این که تو روایت ماست که من انشاءالله بعد. خب من امشب چون شبه تولد پیغمبر اکرم از امام صادق صلوات الله علیه، یه روایتی رو به این مناسبت این بحث دیگه شدیم که البته رابطه ای هست بحث من، که یه روایتی رو من رو در نظر گرفتم که بخونم. روایت در اصول کافی است. در اصول کافی در باب شناخت این مطرحه، از امام صادق صلوات الله علیه حضرت از علی علیه السلام نقل کنند: اعرف الله بالله و الرسول بالرساله و اولی الامر بالامر بالمعروف و العدل و الاحسان، که انتخاب کردم چون به نسبتی هم با بحث ما داشته باشه. و این است که خدا را برو به خدا بشناس. خدا شناسی که بله درش هیچ به اصطلاح چیزی نمیتونه خلل وارد کنه، این است که حتی خطابم از همه تون بریم معرفت به خدا رو شد به خدا شد. این اولش که شناسی. به غیر خدا اگر بخوای خدا رو بشناسی میلنگی، میشه از این نمیتونم بگم کشی بس. دوم، و رسول بر رساله، پیامبر را هم با رسالتش بشناس. رسول را به رسالتش بشناس، اونایی که میگه از ناحیه خداوند میاره دیگه، میگه من رسولم، اینو بست آورده، ببین چی آورده واسط، یه بهتر از این نمیتونم بگم. با این بشناس، به آورده هایش بشناس رسول را، هرچه آورده هایش ارزشمندتر، این گویای بالاترین ارزش است، سطح ارزش میره بالا. لذا در بین انبیا شما نگاه کنید، اینا اینجا آمدند درست تا پیغمبر اکرم. خب قابل قیاس نیست. اون چرا که او آورد که ختم رسول است با اون چرا که قبلی ها آورد. و رسول به رساله اینم رو به این بشنیست. و اولی الامر بالامر بالمعروف والعدل والاحسان. امام را هم شو میخواستی بشنسیش به امر به معروف شدش بشنس. من یه وقتی گفتم که فرق بین رسالت و امامت در هم از ظاهر در همین است. او میآید و قوانین الهی را می آورد شد، ولی امام اجرا می کند آنی چرا که چی رسول آورده است. غرضم این است که انبیا و رسول را به رسالتشان بشناس و ائمه را یعنی امامت اونها را به امر به معروف و به احسان که جنبه اجرایی داره و اینکه در سطح جامعه چیکار خب من این رو گفتم برای اینکه امشب از نظر مشهور دیگه اینه که هم ختم رسول آمده است درسته و هم اون کرا که به عنوان رئیس مذهب تحت عنوان چیزی امشب هر دوانه است هر دو پا به عرصه این عالم امکان یعنی عالم ماده به تعبیر من گذاشتن اینها و لذا شرافتش از هر دو جهت است جمع بین هر دو تاست هم رسالت رسول و هم اولی الامری که امام صادق صلوات الله علیه است خب متمسدا هستم